ساعت 1 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. ظریف، کری و اشتون شامگاه شنبه نشست سه جانبه دیگری برگزار کردند. کیف میگوید شمار نیروهای روسیه در خاک اوکراین به 7500 تن میرسد. و گروه داعش میگوید ساختمان استانداری رمادی را تصرف کرده است. سلام، بعد از ظهر شما در ایران بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت. در حالی که مهلت توافق موقت هسته‌ای فردا به پایان خواهد رسید، عصر دیروز محمد جواد ظریف، جان کری و کاترین اشتون برای چهارمین بار طی روزهای اخیر نشستی سه جانبه برگزار کردند. ساعتی پیش از این نشست جان کری گفته بود بین طرفین شکافی جدی وجود دارد، اما پیشرفت‌های محتاطانه‌ای هم داشته‌ایم. فرانک والتر اشتاین‌مایر، وزیر خارجه آلمان نیست که دیروز به وین رفت، به خبرنگاران گفت دستیابی به توافق اکنون محتمل‌تر از هر زمان دیگری در 10 سال گذشته است. از سوی دیگر جان کری دیروز در تماس‌های تلفنی جداگانه‌ای با نخست وزیر اسرائیل، وزیران خارجه ترکیه و کانادا و همچنین وزیران خارجه 4 کشور عربی حاشیه خلیج فارس به رایزنی پرداخت. وزیر دفاع اوکراین میگوید شمار نیروهای روسیه در شرق اوکراین به 7500 تن میرسد. استپان پولتوراک، وزیر دفاع اوکراین، در بیانیه‌ای که در وبسایت این وزارتخانه منتشر شده گفت است حضور این 7500 نیروی روس در خاک اوکراین باعث بی‌ثباتی شده و مانع از دستیابی به آرامش در منطقه می‌شود. وزیر دفاع اوکراین همچنین خبر داده است که به زودی بر شمار نیروهای مسلح در شرق این کشور افزوده خواهد شد و تجهیزات نظامی بیشتری به منطقه ارسال می‌شود. روسیه حضور نظامیان خود را در خاک اوکراین تکذیب میکند. گروه داعش شامگاه شنبه مدعی شد که ساختمان استانداری رمادی مرکز استان انبار در غرب عراق را تصرف کرده است. شبکه خبری الجزیره نیست با تایید ورود نیروهای داعش به خیابانهای مرکزی رمادی از درگیری در محوطه استانداری در این شهر خبر داد. دولت عراق هنوز این خبر را تایید یا تکذیب نکرده است. حمله داعش به شهر رمادی از صبح جمعه آغاز شده بود و مقام‌های محلی خواستار حمایت فوری هوایی از جانب ارتش عراق و نیروهای آمریکایی شده بودند. جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا که به ترکیه سفر کرده است، دیروز با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری آن کشور، دیدار و گفتگو کرد. پس از گفتگوها دو طرف در نشست خبری مشترک حاضر شدند و از جمله بر ادامه همکاری نزدیک به عنوان دو عضو ناتو و چگونگی راه‌های مقابله با داعش تاکید کردند. تقویت مخالفان بشار اسد و فراهم کردن زمینه انتقال قدرت در سوریه نیز از دیگر موضوعات مذاکره بین دو طرف گزارش شده است. بنابر برخی گزارش‌ها جو بایدن در این سفر از مقام‌های ترکیه خواستار استفاده از پایگاه انجریلیک برای حملات هوایی علیه داعش در عراق و سوریه خواهد شد. ترکیه همواره تاکید کرده است که هدف اصلی حملات باید برکناری رژیم بشار اسد باشد. و بانکیمون، دبیر کل سازمان ملل، حمله به اتوبوسی در شمال کنیا را که 28 کشته بر جای گذاشت محکوم کرد. در ادامه میزه گرد رادیویی دیدگاه ها رو میشنویم که کاریست از همکارم حمید فاطمی.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. با درود، حمید فاطمی هستم و در غیاب همکارم امیر مصدق کاتوزیان برنامه این هفته دیدگاه ها را تقدیم شما می کنم. مجلس شورای اسلامی در هفته‌ای که گذشت به فخرالدین احمدی دانش آشتیانی، چهارمین وزیر پیشنهادی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، برای تصدی وزارت علوم رأی اعتماد نداد. در این رأی‌گیری که روز سه‌شنبه 27 آبان انجام شد، آقای دانش آشتیانی تنها 70 رأی موافق توانست به دست بیاورد در مقابل 171 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع. دلایل مخالفت مجلس شورای اسلامی با این وزیران پیشنهادی چیست؟ آقای روحانی چرا افرادی را به مجلس معرفی می‌کند که بخت رأی اعتماد گرفتنشان اندک است؟ اینها و پرسش‌های دیگر سوالاتی است که با سه مهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها در میان گذاشته ایم. آقایان احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی ساکن آلمان، رضا علیجانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از طیف ملی مذهبی ساکن پاریس، و رجب علی مزروی، نماینده مجلس ششم و رئیس پیشین هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، اکنون ساکن بلژیک. آقای مهرابی، به عقیده شما مجلس چرا به آقای فخرالدین احمدی دانش آشتیانی وزیر پیشنهادی آقای روحانی برای تصدی وزارت علوم رأی نداد؟ به نظر شما دلایل سیاسی و جناحی داره یا اصلا اکثریت مجلس بنا رو بر کارشکنی در کار آقای روحانی گذاشته یا دلایل دیگری هست، مثلا دلایل کارشناسی یا کمکاری دولت و غیره؟
موضوع رأی اعتماد به وزیر علوم به بحثی فراتر از روابط بین دولت و مجلس تبدیل شده و عملا همونطور که آقای مطهری و تابش از نمایندگان مجلس گفتن، برخی نهادهای امنیتی بیرون از مجلس و یا شخصیت‌های مانند آقای جنتی دبیر شورای نگهبان در این موضوع دخالت مستقیم و غیر مستقیم داشتند. در واقع این موضوع تبدیل به نمادی شده که برخی از جریان سیاسی حاکمیت جمهوری اسلامی اعلام بکنه که از کنار حوادث انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و یا همه حوادث مشابه در سال 78 و یا مجلس ششم به این راحتی عبور نخواهد کرد و اجازه تکرار این حوادث را نخواهد داد. در کنار این موضوع طبیعتاً اینکه همه وزرای معرفی شده به نوعی از مدیران دولت آقای خاتمی در وزارت علوم بودن هم طبیعتاً تأثیر داشته. به هر حال برخی از موافقان دولت آقای روحانی عملکرد معاونین پارلمانی دولت و همینطور خود آقای روحانی و رویه گذشته آقای روحانی در تعامل با مجلس که وزارت کشور را عملاً با تعامل آقای لاریجانی انتخاب کردند و همینطور در انتصاب فرمانداران و بخشداران نظرات نمایندگان مجلس را جویا شدن، هم باعث شده که به هر حال مجلس انتظار و توقع بیش از حد قوانین از دولت داشته باشه.
آقای علیجانی، یک فرضیه هست و اون که مجلس با این شیوه میخواهد بدنه ای رو که به آقای روحانی رأی دادن از اون ناامید کنه تا دیگه در انتخابات بعدی به ایشون و هواداران ایشون رأی ندهند. به نظر شما این فرضیه چقدر با واقعیت تطبیق میکنه؟
من فکر نمی کنم این عامل اصلی باشه، چون تا اینجا این کشمکش به نفع دولت هست به لحاظ سیاسی و در پایگاه رأی آقای روحانی. یعنی آقای روحانی برخلاف برخی حوزه های دیگه در اینجا بیشتر پایداری کردن و در برابر مجلس تا حالا عقب نشینی نکردن و این به نفع دولته. برعکس من فکر میکنم اینجا مجلس در واقع به چند دلیل داره مخالفت میکنه. یکیش سکوت تاییدآمیز و عدم مداخله رهبر جمهوری اسلامی برای حل و فصل این ماجراست. یعنی آقای خامنه‌ای رو دو سه تا مسئله حساسیت و سختگیری نشون دادن. یکی اون چیزی که اونها فتنه مینامن، یعنی جنبش سبز. یکی مسائل سیاسی و فرهنگی داخل کشوری که دانشگاه جای ویژه‌ای برای اون در اینجا داره، و یکی هم بازگشت اصلاح طلبان به اصطلاح حامی جنبش سبز به قدرت. این خوب تو لایه اول هست، اما در لایه دوم خوب رقابت‌های سیاسی است که در داخل کشور وجود داره بین جریانات مختلف راست و جریانی که حالا به اعتدال و نزدیک به اصلاح طلبان تعریف میشه. ما هر چقدر به انتخابات مجلس بعد نزدیک بشیم، این ماجرا شدت بیشتری هم پیدا خواهد کرد. من عامل سوم هم نوعی در واقع در کنار این مصاف با دولت یه نوع رژه در برابر شورای نگهبان هم هست. یعنی نماینده ها معمولا در ماهای آخر و سالهای آخر نوعی نگاه به شورای نگهبان برای تایید صلاحیت در دور بعد دارن، با توجه به این که در فضا استشمام میشه که در دور بعد سختگیری ها بیشتر خواهد بود. این کاهش شدید رأی موافق آقای روحانی در رابطه با این وزرا من فکر میکنم یه بخشی هم به این ماجرا ارتباط داره. در هر حال دانشگاه برای آقایون بسیار حساس است، بازگشت اصلاح طلبان به قدرت اجرایی به ویژه در جاهایی که حساسیت وجود داره مثل وزارت آموزش عالی، و آقای خامنه‌ای هم در واقع نگاه منفی دارن به این مسئله و حساس هستن که فضای سیاسی کشور درش اختلال ایجاد نشه، مشکل امنیتی ایجاد نشه. فکر میکنم مجموعه این عوامل باعث شد که سختگیرانه مجلس برخورد بکنه و لجبازانه برخورد بکنه با دولت آقای روحانی.
آقای مزروی، یک وزیر جدید، حالا اصلاح طلب، به نظر شما اصلا چه تغییر قادر هست بدهد در وضعیت دانشگاه ها، مثلا در جهت آزادی ها یا فعالیت های صنفی دانشجویی که مجلس این گونه با اون مخالفت میکنه؟
خدمت شما عرض کنم که ببینید، فضای دانشگاه ها به شدت تحت تاثیر سیاست هایی هست که از طریق وزارتخونه اعمال میشه و در واقع وزارتخونه میتواند فضای آزاداندیشی یا فضای امنیتی رو بر دانشگاه ها غالب کنه. در 8 سالی که دولت احمدی نژاد بود، خب این وزارتخونه فضای امنیتی و پادگانی رو بر دانشگاه ها اعمال کرده بود که خب آثار و پیامدهای بسیار زیانبار رو برای دانشگاه در پی داشت. اخراج اساتید، ستاره دار کردن دانشجویان و کلن جلوی فعالیت های مدنی رو در دانشگاه ها گرفتن از نکات بارزی بود که در این دوره اتفاق افتاد. طبیعتا اگر وزیر اصلاح طلب باشه، تمام این فضا رو به نحوی تغییر خواهد داد که هم اساتید و هم دانشجویان در یک فضای آزاد بتوانند کار علمی و آکادمیک بکنند، بتونند فعالیت های مدنی بکنند و نهادهای مدنی صنفی که در دانشگاه ها از فعالیت افتادن دوباره فعال میشن. به هر حال ترسی هم که جناح اقتدارگرای حاکم بر ایران دارد همینه که این فضای امنیتی و پادگانی تغییر پیدا کنه و دانشگاه یک دانشگاه فعال و بانشاط بشه. و میدانیم که در تاریخ معاصر ایران همیشه دانشگاه ها و به خصوص دانشجویان موتور محرکه تحولات اجتماعی بودند و طبعا این نکته بسیار دقیقی هست که اقتدارگرایان هم بهش توجه دارن و وحشت دارن از اینکه دوباره فضای دانشگاه ها بتونه فعال بشه. و قطعا این مقاومتی که مجلس نهم، که خب میدونیم یک مجلس کاملا فرمایشی هست، نمیخواد یه چنین تحرکی رو در دانشگاه ها شاهد باشد و اینکه کلن با تحول و اصلاح در کشور مخالفت میکنند و فکر میکنند که اگر مسیر تحول پیموده بشه، به هر حال اونا جایگاهی دیگر ندارد.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
حالا یک سوال دو بخشی دارم از همه آقایون. سوالم این هست که با این همه سوابقی که آقای روحانی داشتن پس از انقلاب تا به حال، آیا به طور منطقی می شود پذیرفت که آقای روحانی نمی داند و نمی تواند پیش بینی کند که مجلس به این افراد مشخص پیشنهادی ایشون رأی اعتماد نمی ده؟ یا این رو پیش بینی می کند اما با وجود اینکه می دونه مجلس رأی نمی ده، باز همون اشخاص رو معرفی می کنه؟ این یه بخش سوال. و در صورتی که پاسخ مثبت باشد به این بخش، این است که اگر تعمدن کسانی رو معرفی میکند که میداند مجلس به اونها رأی نمیدهد، چرا و به چه دلیل و انگیزه این کارو میکنه؟ آقای مهرابی، از جناب علی شروع کنیم. به نظر شما آقای روحانی با علم به این که به اینها رأی داده نمیشود اینها رو معرفی میکند یا خیر؟
حداقل در مورد آقای دانش آشتیانی، به هر حال با توجه به برخوردی که مجلس با آقای نیلی احمد آمدی کرده بود و برخی نشانهای دیگه، طبیعتا مشخص بود که مجلس با آقای دانش آشتیانی رأی نخواهد داد. اما آقای روحانی به هر حال از سوی دیگه خودشون رو ملزم میدونن که نظرات طرفداران ایشون، که به هر حال در انتخابات ریاست جمهوری بخش عمده ای از طرفداران آقای روحانی رو طبیعتا جامعه دانشگاهی تشکیل میدادن، را لحاظ بکنن. از سوی دیگه آقای روحانی به هر حال میخوان این پیام را به جامعه بدن که این مجلس هست که در برابر دولت داره کار شکنی میکنه و هزینه سیاسی اجرا نشدن برنامه های دولت را عملا به گردن مجلس بندازن. طبیعتا با توجه به نزدیک بودن انتخابات مجلس آینده و اینکه دولت از همکنون امیدواره که بتونه بخشی از نمایندگان حامی خودش را در مجلس آینده داشته باشه، این نگاه را هم ممکن آقای روحانی داشته باشن. به هر حال گزینه‌ای که جدیداً معرفی شده آقای فرهادی رو میتوان نقطه میانه‌ای دانست که نه آقای روحانی از نظر خودشون در برابر وزیر علوم پیشنهادی عقب نشینی کردن و همین که نمایندگان مجلس میتونن با توجه به اینکه آقای فرهادی از تیم آقای معین و وزرای علوم دولت آقای خاتمی نیست میتونن بگن که ایشون گزینه میانه روتری هست و به همین دلیل ممکنه که بخوان به ایشون رأی بدن.
آقای علی جایی، نظر شما در این باره چی؟ از آقای روحانی تعمدن چنین کسانی را معرفی میکنند و اگر بلی چرا؟
در رابطه با استیضاح آقای فرجی دانا من فکر میکنم آقای روحانی فکر نمیکردن آقای فرجی دانا با توجه به صحبت ها و لابی هایی که با آقای لاریجانی کرده بودن رأی نیارن، یعنی حدسشون این بود که رأی میارن. از اونجا به بعد ما اگه کف رأی وزرا رو ببینیم، در تصویب کابینه آقای میلی منفرد 105 رأی آورد، در برکناری آقای فرجی دانا 110 تا ایشون رأی موافق داشت، یعنی بازم کف رأی خیلی تغییر نکرده بود. اما در عدم رأی اعتماد با آقای نیلی احمد آبادی و بعد دانش هاشتیانی، خب به نیلی احمد آبادی 79 تا فقط موافق دادن، به آقای دانش هاشتیانی 70 رأی. از بعد از استیضاح من فکر میکنم دیگه آقای روحانی میدانستن که مجلس تقریبا قطبی شده و آقای لاریجانی هم حالا یا دوگانه با ایشون برخورد میکنه یا نفوذ چندانی نمیتونه حتی در اون فراسیون خودش داشته باشه. خب اینجا انتقاداتی هم به آقای روحانی شد. ما حتی دیدیم روزنامه جمهوری اسلامی آقای مهاجری یک مقاله انتقادی نوشت و در واقع به آقای روحانی هشدار داد این شما خودتون مجلس رو بد عادت کردین و در واقع با واگذاری برخی از وزرا به جریان مقابل این طمع رو ایجاد کردین که اونها میتونن وزرای دیگری رو هم از آن خود بکنن. حالا آقای روحانی که به نظر من در مجموع نه در این دو سه ماه اخیر تصور نمی‌کرد که جریان راست و جریان راست میانه که ایشون فکر میکنن وجود داره با ایشون اینچنین قطبی حرکت بکنن، این ایشون رو سمج کرد روی موضع خودش که دیگه از این بیشتر عقب نشینی نکنه. و در واقع من فکر میکنم با توجه به این که رأی اکثریت ملت رو همیشون داشته و با توجه به این که پایگاه رأی ایشون رو بسیاری از رأی سازهاش قشر جوان و دانشجو هستن، جدا حالا از ناراضیان اقتصادی که داستان دیگه ای دارن و ایشون تو ماجرای هسته‌ای میخواد اون مسئله رو حل بکنه، ایشون سعی کرد این پایگاه رأی رو از دست نده، سعی کرد در برابر اون انتقادات نوعی پایداری از خودش نشون بده و تا اینجا هم موفق بوده. ولی خب این احساس خطر میشه که به لحاظ خلأ قانونی که وجود داره ایشون مجبور به عقب نشینی بشه و الان هم خب فردی تقریبا ملایمتر رو و کمتر مورد حساسیت مجلس آقای خامنه‌ای رو معرفی کردن. در هر حال من فکر میکنم تا اینجا این کشمکش به نفع آقای روحانی بوده.
آقای مزروی، نظر شما در این باره چی هست؟
ببینید، باید ما مسئله رو با توجه به صحنه سیاسی که در کشور وجود داره و صف‌بندی نیروها بهش نگاه کنیم. من فکر می‌کنم هر دو طرف قضیه به گونه‌ای می‌خواستن عمل کنند که نشون بدن روی مواضع خودشون ایستادن. آقای روحانی به هر حال این رو متوجه است که یکی از پایگاه‌های اصلی رأیش در انتخابات گذشته و همینطور در انتخابات آتی دانشگاه و دانشجو هستند و این رو خیلی خوب متوجه بود و به همین دلیل سراغ افراد رفت که بتوانند در واقع این پایگاه رأی رو براش محفوظ نگه دارن. مجلس هم از زاویه دیگری در واقع به همین قضیه نگاه میکرد و نمیخواست این پایگاه رأی دست رقباش بیفته. این رفت و برگشت هم در سیاست در ایران به هر حال به فکر مونم با توجه به این صف‌بندی طبیعی بوده و به هر حال آقای روحانی نشون داد رو مواضع خودش ایستاده، مجلس هم رو مواضع خودش، ولی در مجموع من فکر مونم این به نفع دولت تموم شد و یک نوع ضربگیر هم برای دولت شد، برای اینکه مجلسی ها هر روز در واقع صدا می کردن که میخوان فلان وزیر رو استیضاح کنند و این خط استیضاح داشت بسیار پررنگ شد. اما این وضعیت که پیش اومد به نظر من دولت رو هم ضربگیر کرد و نیرو و انرژی مجلسی ها رو در رابطه با این وزرایی که معرفی شدن و رأی نیاوردن تخلیه کرد. معرفی آقای فرهادی هم به نظر من عدول از مواضع دولت نیست، برای اینکه آقای فرهادی در کابینه دوم آقای میرحسین موسوی وزیر بوده و در کابینه اول آقای خاتمی هم وزیر بوده و به هر حال وزیری است که با اصلاحات همسویی داره، اگرچه هیچ وابستگی حزبی نداره مثل مثلا آقای دانش که متهم به وابستگی حزبی و مشارکت بود. بنابراین آقای روحانی توانسته در واقع مسیری رو که میخواسته در وزارت علوم دنبال کنه با معرفی این وزرا و در نهایت آقای فرهادی که من فکر میکنم به راحتی هم از مجلس رأی خواهد آورد، به دلایل اینکه دیگه مجلس قدرت در واقع ادامه مخالفت رو ندارد و اگر بخواد این مخالفت رو ادامه بده شدیداً مورد نقد و انتقاد حتی همسویان خودشون قرار خواهد گرفت، آقای روحانی و دولت در این ماجرا عملاً تونسته سیاست خودش رو پیش ببره و برنده بشه و فکر میکنم اومدن آقای فرهادی به وزارت علوم خیلی فرقی با وزرایی که قبلا معرفی شدن ندارد و در حال سیاست دولت در وزارت علوم فکر میکنم با اومدن آقای فرهادی همون خطی خواهد بود که اصلاحات بهش امید داره.
برخی از اصولگرایان میگویند که آقای روحانی برای منحرف کردن توجه مجلس از مذاکرات هسته‌ای این کار رو کرده است و شخصی رو معرفی کرده که میدونسته مجلس به او رأی نخواهد داد، ولی برای مشغول کردن مجلس و منحرف کردن توجه مجلس از مذاکرات هسته‌ای این کار رو کرده است، به خصوص که معرفی ایشون همزمان بود با شروع مذاکرات هسته‌ای در وین. آقای مهرابی شما فکر میکنید این شاعر به چقدر درست باشه؟
البته موضوع مذاکرات هسته‌ای به هر حال بحثی است که آقای روحانی در نهایت اگر بخواد تعاملی هم داشته باشه فراتر از مجلس و با رهبر جمهوری اسلامی باید توافقات نهایی را انجام بده و مجلس در نهایت اطلاع و یا تأثیر نهایی ممکنه در پرونده هسته‌ای نداشته باشه. بنابراین بعیده که آقای روحانی به هر حال بخوان این دوتا موضوع رو با هم دیگه گره بزنن، چرا که آقای روحانی از ابتدا همین احتیاط رو داشتن که درگیری های سیاسی را در موضوع پرونده هسته‌ای دخالت ندن تا اصولگرایان زیر میز مذاکرات هسته‌ای نزنن. به هر حال درسته که آقای روحانی ممکنه نگاهی به انتخابات آینده مجلس داشته باشه و این موضوع عدم رأی اعتماد زنجیره‌ای به وزرای علوم را به نفع دولت بدونن، ولی تجربه دولت آقای خاتمی هم ثابت کرده که رفتارهای اینچنینی در دراز مدت و بی تأثیر دونستن کارشکنی ها در نهایت ممکنه ضرباتی را هم به دولت ایجاد بکنه و همونطور که در گذشته اتفاق افتاده بخشی از خامیان دولت را هم دلسرد بکنه.
جناب علی جنی، نظر شما درباره این صحبت اصولگرایان چی هست که آقای روحانی برای انحراف مجلس چنین کاری رو میکنند از مذاکرات هسته‌ای؟
من فکر میکنم این تحلیل خیلی جدی نباید گرفته بشه، چون نه مجلس اونچنان قدرتی داشته در تاریخچه جمهوری اسلامی. مهمترین پرونده های کشور جنگ، گروگانگیری، هستی همیشه خارج از مجلس تصمیم گیری می شده، حتی گروگانگیری موقعی که حل و فصل شد به داخل مجلس آمد. و نه آقای روحانی سیاست گذار اصلی مذاکرات هستی است، یعنی مذاکرات هستی تحت هدایت و تحت نظر خود آقای خامنه‌ای است. البته تیم دولتی تیم مناسبی است داره مذاکرات رو پیش میبره. اون چیزی که مهمه ما باید این رو در چارچوب رقابت‌ها و مسائل سیاسی داخلی ببینیم و ای کاش آقای روحانی همین برخوردی رو که در رابطه با وزارت علوم داشتن و دارن رو در رابطه با وزارتخانه‌های اطلاعات یا کشور می‌داشتن و در این صورت ایشون میتونستن بیشتر روی وعده‌هایی که در انتخابات به مردم دادن وفادار بمونن و عملکرد سیاست داخلیشون هم به اصطلاح راندمان بهتری داشته باشه. به هر حال این مسئله رو نمی‌شود به سیاست خارجی کشور ارتباط داد که نه در حد و اندازه مجلس هست و آقای خامنه‌ای هم نقش اول رو در اون دارند.
آقای مزروی، به نظر شما همونطور که آقای علیجانی اشاره کردن، آقای روحانی چطور با وزارت چهره‌هایی مثل آقای رحمانی فضلی برای سمت کلیدی وزارت کشور یا آقای پور محمدی برای وزارت دادگستری با مراکز قدرت به هر حال تعامل کرد و مصالحه کرد ولی در مورد وزیر علوم حاضر نیستن این کار رو بکنند؟
والا من که نمیتونم به جای شما به سوال شما جواب بدم. ببینید حتما آقای روحانی در محاسباتی که کردن نسبت به صف‌بندی نیروها و وضعیتی که تو کشور داشتن و تعاملی که بایستی مثلا با با مجلس میکردن، با قوه قضاییه میکردن. نمیدونم، من واقعا جای ایشون نیستم که جواب بدم.
بله، یعنی اینقدر دور از ذهن هست که قابل جواب دادن نیست.
نه من نمیگم شما. دور از ذهن، اتفاقا ممکنه که بنده هم اگه جای ایشون بودم همین تصمیم رو میگرفتم، چون ما مجموعه اطلاعاتی که در واقع ایشون با توجه به اون تصمیم میگیره، تحلیلی که از اوضاع و احوال و صف‌بندی نیروها داره، به هر حال میدونید وزارت کشور یه وزارت کلیدی است که در واقع خب قبلا هم دست اقتدارگراها بوده است و تو این وزارت تغییر ایجاد کردن اون هم سریع به نظرم بسیار دشوارتر از وزارت علوم است. احتمال دارد که ایشون در تعامل با مجلس و به ویژه اینکه کسی که به عنوان وزیر کشور پیشنهاد کرده با جناح راست سنتی و میانه همسویی داره، خاصه از این طریق همکاری خودش رو با مجلس و لاریجانی به عنوان رئیس مجلس نشون بده و فشارها رو روی کابینه خودش برای گرفتن رأی اعتماد در اون ابتدا کم کند، یا در مورد قوه قضاییه و آقای پور محمدی یه چنین تحلیل داشته شد. برای من از نظر من خیلی چیز غریبی نیست که تو ایران آقای روحانی با توجه به مجموع شرایط یه چنین تصمیم میگرفته.
آقای مهرابی، شما نکته آخری هست که مایل باشید یادآوری کنید؟
در مورد به هر حال اصرار آقای روحانی بر موضوع وزارت علوم، شاید بشه متفاوت بودن بافت و ساختار وزارت علوم با دیگر وزارت خونه ها را دلیل این امر دونست. به هر حال وزارت علوم با وزارتی مثل دادگستری که در خیلی از موارد ممکنه یک وزارتخونه تشریفاتی باشه قابل مقایسه نیست. حتی در دولت دوم آقای هاشمی که اصولگرایان تونستن به هر حال آقای معین را حذف کنن، و یا حتی در دولت خود آقای احمدی نژاد اصولگرایان هیچگاه نتونستن وزارت علوم و دانشگاه ها را تحت کنترل خودشون داشته باشن، و در همه اعتراضات و نارامی هایی که در دورهای مختلف رخ داده، اولین جایی که گروه‌های فشار و یا نیروهای امنیتی به اونها حمله کردن دانشگاه‌ها بودن. طبیعتا همین نگاه هم، همین اطلاعات هم آقای روحانی دارن و میدونن که مدیری که برای دانشگاه انتخاب میکنن طبیعتا متفاوت با دیگر وزارتخونه ها باید باشه. نمایندگان مجلس هم با همین دیدگاه هست که به هر حال با وزرای پیشنهادی علوم مخالفت میکنن، چون دانشگاه ها همواره پاشنه آشیل اونها بوده و هیچ موقع نتونستن دانشگاه رو به تصویر خودشون در بیارن. بنابراین با رأی ندادن به وزرای پیشنهادی شاید احساس میکنن که بتونن حداقل دانشگاه ها رو مهار بکنن.
متشکرم آقای مهرابی. آقای علیجانی، نکته آخر شما؟
من فکر میکنم آقای روحانی باید یه ارزیابی از نحوه تعاملشون با جریان راست بکنن که چقدر امتیاز دادن و چقدر گرفتن. من در مجموع فکر میکنم این تعامل به نفع آقای روحانی نبوده، یعنی در واگذاری وزارت اطلاعات و وزارت کشور ایشون زیان کردن و زیانشون قابل مقایسه نیست با سودی که دارن به دست آوردن. آقای لاریجانی در جریان رأی آقای نیلی نشون داد که دوگانه برخورد میکنه، یعنی پای تریبون اونجا روشن شد که ایشون از یه طرف شدیداً مخالفه، یعنی آقای کوثری گفتن که مخالفین فقط جبهه پایداری نیستن، آقای لاریجانی آقای حداد عادل هم مخالفن، و ایشون به عنوان رئیس مجلس سکوت کرد. یکی از موافقین که اومد صحبت کنه گفت آقای لاریجانی ایشون شما رو جز مخالفین آوردن و شما به ما گفتین که باید به دولت کمک کرد و ما استنباط مخالفت از نظر شما نمی کردیم. به هر حال نشون داده شد که در مسائلی که آقای روحانی با آقای خامنه‌ای و بیت زاویه دارند، آقای خامنه‌ای مخالفن، یعنی در سیاست فرهنگی و سیاست مربوط به آزادی‌ها در داخل کشور مشکلات باید در سطحی بالاتر از مجلس حل بشه و آقای لاریجانی هم جدا از برخورد دوگانش نفوذی هم نداره، و در رابطه با حذف رهبران جنبش سبز و آزادی زندانیان سیاسی اگر ایشون مسئله‌ای رو که حالا به عنوان چماق فتنه مطرح شده بیشتر و فعال‌تر برخورد می‌کردن، این چماق دیگه در مجلس نمی‌تونست چنان کارایی داشته باشه، در حدی که حتی موافقین هم جرأت نزدیکی به این مشکل و هم مسئله اونچه که فتنه نامیده میشه نداشته باشن و حتی یک منطق مشترکی رو تلویحاً پیش ببرن. من فکر میکنم بزرگترین درس این ماجرا بایستی تجدید نظر آقای روحانی در نحوه تعاملش با جریان راست باشه.
جناب مزروی، شما نکته آخری هست که بخواید اضافه بفرمایید؟
آقای روحانی برای تا اینجای کار نشون داده که ارزیابیش از شرایط داخلی و خارجی تا حدود زیادی درسته، هرچند بایستی با تکیه بر یک ارزیابی به یک در واقع تجدید نظرم در برخی سیاستاش بپردازه.
سپاسگزارم از شما آقای مهرابی، آقای علیجانی و آقای مزروعی، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا که در این برنامه ما رو همراهی کردند. شاد و تندرست باشید.